بحث از دیوانگی را قبلا به طور نسبتا مختصری مطرح کردیم. مطابق اون که مارکسی آمده بود در اون هم ما این مقاله را مطرح کردیم.
سلام
علیکم. ولی همون وقت وعده دادیم که این بحث را مخصوصا با توجه به این که در معارف اسلامی در این زمینه آمده است این مسئله را مطرح کنیم. در این خلالهای این کتاب حمایت الله رضا به نام مارکسیسم و ماجرای دیوانگی انسان منتشر شد که خیلی نسبتا مفصل این قضیه را مطرح کرده. از کتاب من خوندن به نظرم خیلی این یعنی این معلق خیلی جغیر نیست و وارد نیست در مطرحی ولی خوب از باب این که یاده میشه خودش کارها مارکسیست بود و کتابهای مارکسیست و اصطلاع خیلی کامل داره زبانهای متعدد هم مثل اینکه میدونه یکی از اونها زبان روسی هست. خوب است که به این قسمت هایی که در این کتاب هم آمده است توجه میشه. ببینید این مسئله عصب بیگانگی اولا میبینیم که این تعریف چیست حتی وقتی میگم که از خود دیوانگی انسان در نقطه مقابل چی قرار میگیرد. گاهی وقتا در مقابل این تعبیر یگانگی آورند. یگانگی اگر ما مسئله یگانگی را مطرح بکنیم تقریبا مسئله معروف روانشناسی مطرح می‌شود که انسان سلامت روانی در وحدت تحقیقیت بکنه. و گاهی این وحدت و فساطت شخصیت انسان از نظر روانشناسی آسیب می‌بیند و تزلزل پیدا می‌کند و انسان دچار تجزی در شخصیت می‌شود، دچار تعدد در شخصیت می‌شود. یعنی گویی در درون این آدم به جای یک نفر دو نفر زندگی می‌کند، دو شخص زندگی می‌کند. البته این می‌تواند مظاهر و جلوات متعددی داشته باشد. مثلا یکی از مظاهر و جلوات این است که غالبا خودش در درون خودش صرف این حالت دارد تجسم پیدا میکنه که دو نفرن دارن با هم دیگر زندگی میکنن و اثرش مثلا در خواب یا در بیداری اینجا میشه افرادی که خودشون مثلا با خودشون حرف میزنن درست مثل دو نفری که دو شخص واقعا جدا باشه که با هم دیگر حرف میزنن به این رو احساسی پیدا میکنن عصبانی میشه مثلا خوشحال میشه میخنده این یه حرفی رو میزنه باز میخنده از حرفی که از او شنیده توجه کردید از دست رو عصبانی میشه به احساس میشه باز آسی میکنه یا حالات مختلف در درون خودش که اندهو این دو شخص شده نه
یکی خواب میدیده که در خواب رخشت نا دیده
بعد خودش نمیتونه که از خواب بیدار بشه، دار میدونه که خواب منو بیدار کنه.
تمام راست. این راست من که یکی از مظاهر مظاهر دیگری هم ممکن است این حالت تجدی شخصیت داشته باشه. این مظهرش هم مظهر خیلی سیدی هست و اون این که حرکات و اعمال و رفتار انسان جهت واحد ندارد، در آن واحد دو جهت مختلف و متضاد دارد واقعا. رجوع کردید؟ یعنی اصلا در هر حالتی، در هر وضعی توری یک شخص هست. از این که معنی کل یوم رجوعی من هر روز یک مرد هستم، یک کسی هستم، آنو با بسیار مذهب امنگری. این هایی که مثلا ببینید شما افرادی هستن که انسان میبیند اینا رو میگم شخصیت های متناقض، میگم فلان کس شخصیت متناقضی. شخصیت متناقض شخصی است که انسان میبیند که از اون دو رفتار متناقض هر دن جدی صادر میشه و آدم نمیتونه این رو تحلیل بکنه. توجه کردید؟ مثلا اینجا افراد هستن، یه افرادی رو آدم میبینه که در مسائل دینی و مذهبی در یکی جریان ها که اتفاق میفته از کارهایی میکنن اینها که امکان نداره از نظر انسان یک فرد مذهبی که یک ذره اعتقاد به دین و مذهب داشته باشه این کار کنه. در یک جریان دیگری هم انسان میبینه که واقعا یک جریانی انسان از این میبینه که نمیتونم احتمال بده که این آدم مذهبی نباشه. خب معلولا اینها رو هم به نفاق میکنن، یعنی معلولا مثلا خود ماها در تجزیه و تحلیل شخصیت های درستیه، یعنی فرض ما در این است که شخصیت انسان یک شخصیت بسیطی هست. پس اگر ما دو کار متناقض از او صادر شد، یکی از این دو کار را توجیه میکنیم یا کار خودش را توجیه بد میکنه، بگیم آدم مناسب نیست، با قواضیه آدم از خواب قواضه آدم که این کار میکنه بیه این کار نمیکنه، یا کار بدش را به یک شکلی توجیه میکنیم که نه آقا این لابد یک امر وجهی به اصطلاح برسابش بشه. مثلا این چیزی آرستی در صورتی که قضیه یک درس و مستقیم و یک درس به جام جهنم زهلال و مزهین و زهران این ممکنه که اصلا هیچ که چیز نباشه ها، نه این که اون وقتی که نزد حلال است از کنم به یک وقتم یک درس مستقیم یک درس به جام درس که مستقیم را و قبالی باشه و همون درس واقعی درس به جامه، یا این که نه درس به جامش یک توجیه داشته باشه مثلا از عرفای ملامیه است. توجه کسی دست به جام میگیره برای این که مردم دو یه سواب بشن برای این که بیشتر کاری که مثلا شکسته بود، نه ممکن اینجا رو به اینجا اشخاص که از طول تاریخ واقعا بودن. خب قارون دیگه ضرب المثلی هم که آدمی هم هست، قارون از یه طرف آدم این همه جرمها، این همه جنایتها، این همه ظلمها، این همه کذبها، فجورها، هرزگیها، از یه طرف دیگه آدم میبینه که میرفتی تو بزرگ ابن عیار جو خود یک نصیحت به حجت میکنه، های های گریه میکنه گریه میکنه گریه میکنه. خب آدم وقتی بسیط فکر بکنه خب میگه بابا در یک مقبازی و دو مقبازی به دست بگیر میده، نه این مانعی نداره که این در عین حال در یک قسمت های از دین از روحش که اعتقاد هست میفهمه، یعنی باور ندارد این کار خدا را، باور نداره این کار قیامت. من خودم شخصا معتقدم که آدم هایی که همچون دیدین محض محض بخوام باشن در دنیا خیلی خیلی کم پیدا میشه، یعنی همین افرادی که خوف میگن و خوف کافرانه هم عمل نمی کنن، در این حال در یک گوشه از گوشه های روح این ها کسی اگر بگردن میبیند این که روح دغدغه مذهبی در این حال درش وجود داره، لاحل دغدغه درش وجود داره. خب معاویه یا عدد است که عملا کافره و قولا هم کافره، این که در شخصی عملا که خب معلومه ظالم کافر، قولا هم این کسی است که اصلا گاهی وقتا نسبت بعد رسول اصلا جهارت هم گرده میدید که سر رو نرم میکنه که پسر نمیدونم که اون علی آمد و رفت فراموش شد، حیم آمد و رفت فراموش شد، ولی این مرد هاشمی اصلا خودش رعب به اسمش با اسم خدا شوهم زده که خودی صفه جمع کرد. در این حال همین آدم این که چند دانه از نور پیغمبر نگه داشته وقت مردن باز میده که این رو در سخن من بگذاری، یه علامت اینه که نمیتونه در عمق وجدان خودش دروغ بنامه پیغمبر. یعنی در این حال که پیغمبر رو دشمن دارد، هم دشمن داره پیغمبر رو دو حسابه، هم پیغمبر رو روی اون احباب بدریه و خونینگیه و احباب جاویه پیغمبر رو دشمن داره. یعنی اینجور میخوام بگم کفر گفتنش و کافران عمل کردنش ناشی از اون عبدهاییست که دارد، ولی در این حال نتوانسته واقعا معتقد بشه که علیه بالله پیغمبر دروغ بود. اینو نتونسته آخرش خودش را متقاعد بکنه که خدایی نیست، پیغمبری نیست، معادی نیست. اونها اینجاست که خب بالاخره شخص پیغمبر رو دیده، من معتقد نیستم که هر کسی اگر پیغمبر رو دیده باشه باید معاشرت کرده باشه بتوانه معتقد بشود که این مرد صادق نبوده. هر کی مقدس اون این آدم از نظر فکر و از نظر اعتقاد در اعماق قلبش این مطلب هست که این مرد یک چیزی هست، یک چیزی در کاری هست. ولی از اون طرف دیگه اون جلال احباب بدری و خمینی و از این حرفا اینها را علیه پیغمبر او را وادار میکنه، کفر میگه و کافرانه عمل میکنه. البته این ما اینجور از کار در نزد خدا شاید مثلا یزید باید خر خیلی یزید تناسلی که من معتقدم که این نه معتقد بوده و احباب معاویه رو داشته و اون فهم و درک معاویه هسته که دوشون هستن بفهمه چیزی و شاید عذاب معاویه در نزد خدا بالاتر عذاب یزید باشه، برای این که اینقدر میفهمه دو همین همه نمیزن بوده خر. قرار این است که این اسمش تجزیه شخصیت و تعدد شخصیت هست که نوعی ایماری. حالا مسئله یگانگی، اگر ما بیگانگی را در مقابل یگانگی بگیریم و هم تکثر شخصیت را و تجزیه شخصیت را بیگانگی بگیریم، بگیم این خودش حالا خودش نیست، با خودش بیگانه است، چون خود واقعیش اون خودی که هماهنگی در شخصیتش وجود داشته باشه و بساطت در شخصیتش وجود داشته باشه و سلامت روان به این است که انسان این یگانگی و بساطت و هماهنگی در شخصیت روحش وجود داشته باشه و این بیگانگی با خودش، یعنی خودش از حالت بساطت تبدیل شده به حالت تکثر و تجزیه. این یه جور تعبیر و تعریفی از خود بیگانگی در مقابل اگر او را در مقابل یگانگی قرار بدید. تعبیر دیگر که بیشتر این تعبیر دوم را اینها در نظر میگیرند و میگویند و این است که نه، انسان یک خود واقعی دارد. حالا خود واقعی چیست؟ بعد برسیم هر چیزی خود واقعی رو یک چیز ممکنه بدونه. انسان انسانیتش یک ملاک دارد، یک ملاک دارد که به اون ملاک انسان انسان است. انسان در میان جندارهای دیگر دارای این خصوصیت هست که میتواند اون، یعنی این شکل در بیاد که با اون خود واقعی خودش بیگانه بشود، یعنی او را فراموش کند، او را نشناسد. بعد بجای این یک چیز دیگری را خود بپندارد او خود واقعی او نیست، یعنی خود خیالی او. توجه کردید؟ خود واقعی او نیست، خود خیالی او. خود واقعیش را بلازد، از دست بدهد، چیزی را به جای خود بداند که اون خود واقعی و من واقعی اون نیست. رجوع کرد این تعبیر دیگری از
از خود بیگانگی که در این معنا ما در معارف اسلامی زیاد مطلب داریم که مطالب شهالت هست اینا رو از این یاد دسته خیلی سابق هم داشتن اینا رو من براتون نرسیم. پس به هر حال در از خود بیگانگی یک خود به هر حال باید در نظر گرفت، یک خود واقعی باید در نظر گرفت و ما تا برای انسان یک خود واقعی قائل نشیم دیگه بیگانگی با اون خود دیگه معنی نداره. توجه کردیم؟ تازه یک خود واقعی عمده قضیه این است، اینه که اینجا یخه ما رو چیز گرفته می شود، اینه یک خود واقعی ثابت به نحوی ثابت، چون اگر انسان هیچ خود واقعی ثابتی نداشته باشه در هر لحظه ای هر خودی که داشته باشه با همون خودش همونه دیگه. اگر ما فرض بکنیم که انسان اصلا اینجوری آفریده شده که در هر لحظه ای در هر مقامی یک من است و این من غیر از اون من باقی است، اصلا ذات انسان این است، ذات انسان این است که در هر لحظه ای منی باشد غیر از منی که در لحظه قبل بوده و غیر از منی که در لحظه بعد بوده. نظیر اون حرف معروف دمنگار که با معلی بوده، اینجا باز بیگانگی دیگه معنی نداره. پس در از خود بیگانگی ما باید برای انسان یک خود واقعی در نظر بگیریم و اون خود واقعی به نحوی ثبات داشته باشد و قابل ثبات باشد، و الا اگر ثبات در کار نباشد باز خود واقعی معنی نداره. این هم نیست یک عرصه از اون سیلی بگیم
این بانده نیمی متدرات در هر آن یک نوعی
خب در این حال ما در باب حرکت چرا همیشه به یک امر ثابت قائل هستیم؟ توجه کردیم؟ و به همین دلیل در اون چه که حرکت در اون واقع می شود یعنی ما فیه الحرکه از اون جهت که ما فیه الحرکه یک خود ثابت نداره سیال و ما به الحرکه ما باید یک مابل الحرکه یک موضوع باید کرده باشیم که اون موضوع موضوع ثابت باید باشه. حالا شما هم بحث حرکت عرض می کنیم توجه کردیم؟ بحث حرکت الان عرض می کنیم این در سری در نجا بلا هم این قضیه را به زبان دیگری مطرح کرده در دست آزادی، در دست آزادی این مثلا را نکنیم. ببینید یه مسئله دیگر، آیا ما از خود بیگانگی را به عنوان یک امر نبایستنی باید تلقی بکنیم یا به عنوان یک امر بایستنی؟ تعبیرهای آقایون همه اینجوری است دیگه که انسان نباید از با خودش با خودش بیگانه بشود. این یک نوعی بیماری به اصطلاح یک نوع انحراف در انسان تلقی شده و مارکسیسم فلسفه اخلاق خودش را بر اساس نفی از خود بیگانگی به اصطلاح قرار داده و اون هومانیزمی که اینها قائل هستند، این جنبه معنوی که در مارکسیسم هست، جنبه انسانگرایی و ما و مارکسیسم در فلسفه اجتماعی سلطان در فلسفه جهانی در فلسفه اجتماعی به دو اصل اصطلاح به دو اصل انسانی تکیه دارد. یکی جنبه مادی دارد که مثلا نفی استثمار است و یکی جنبه معنوی دارد که همون نفی از خود بیگانگی است، یعنی بازگشت انسان به اون انسانیت اصلی خود. پس بنابراین این از خود بیگانه شدن نظیر اون که همون روانشناسا دربار تعدد شخصیت طور یک بیماری، حالا یک بیماری اجتماعی یا بیماری روانی تلقی میکنن، از نظر این حال این یک نوع به اصطلاح ضربه ای بر انسانیت است. این از خود بیگانه شدن انسان یک ضربه ای به انسانیت است، به انسانیت باز بازگردن که اون اصل انسانیت خودش این بیگانگی با خودی تو کلی نمیده. اینجا هست که یک سلسله اشکالات بریده دید. ببینید آقا سمت به یاد کن بیگانگی از هگل شروع شده است. منتاز از هگل یک شکل نیمه معنوی داشته است. بعد فویرباخ که تقریبا جزء پیروان هگل هم بوده از کنم که این آمده و این از خود بیگانگی را تعبیر دیگری ازش کرده و ضد تعبیری که هگل کرده است. بعد مارکس آمده، مارکس هم آمده باز به تعبیری که در کتاب مارکس مارکسیسم میخوندیم از فویرباخ هم یک قدم جلوتر رفته در باب از خود بیگانگی، به طوری که یه عده‌ای میگن که مارکس فقط فیلسوف از خود بیگانگی یعنی تنها نظر فلسفی که او دارد همین قابل ارزش بوده در دنیا و او را در ردیف فیلسوفان قرار داده، همین مسئله از خود بیگانگی. در این کتاب مراحل اساسی اندیشه جامعه شناسی در اونجا این حرف نعم میکنه که بعضی گفتن اگر شما خودی رو قبول نداره این حرف را دیگه، بعضی اساسا گفتن مارکس فیلسوف از خود بیگانگی. این را کجا ما در اون درس گذاشتم گفتیم من اینجا حالا به تفصیل اینجا میکنیم تکرار. ببینید یکی از پایه‌گذار منطق دیالکتیک هست دیگه، و منطق دیالکتیک دیدیم که در اساس تضاد ذاتی اشیا برقرار شده، یعنی اون تضادی که همه فیلسوفان دنیا او را نه به عنوان یک اصل کلی و یک جریان عمومی عالم بلکه به عنوان یک علت از علل جزئی و علل اتفاقی که در عالم هست قبول می‌کردن، هگل این را به صورت یک اصل کلی در آورد. این نکته را من در گذشته گفتم حالا عرضی ببینید مثلا یک تضاد فلسفی، نه تضاد منطقی که در باب تقابل گفته مثلا تضادی که بیشتر در مباحث شروع مطرح است که گفتیم به معنی تداوم متضاهم بودن علل و اسباب این عالم است. این اعتبار است که این دنیا را دار تضاهم و دار شرور می نامند. علل این عالم با یکی دیگر برخورد دارند. به این معنی است خود ما اینجور تصور کنه از تضاد اینجور است که این نظام علت و معلول در طبیعت جریان دارد، یک جریان هماهنگ دارد، یک سلسله دیگر هم باز داره خودش یک جریانی داره، ولی این عالم به حکم این که عالم دیگه هست و عالم تضاهم این جریان های یکی دیگر رو قطع میکنن. بعد اینجا و تضاد این معناست که اینا به یک دیگر برخورد میکنن، وقتی که برخورد کردن میرخ اون اینه که جریان اون رو قطع میکنه یا اون جریان این رو قطع میکنه یا هر دو اصلا هر دو جریان رو قطع میکنه. مثلا یا در یه مسیری داره حرکت میکنه، توی جاده‌ای داره در مسیر خودش حرکت میکنه، یک نظام هماهنگه، یک نظام هیچ تضادی نداره. یا اتومبیل دیگر در مسیر دیگری داره حرکت میکنه، اونم یک نظام هماهنگه، هیچ تضادی نداره. دنی او از یه نقطه شروع میکنه به حرکت کردن، مثلا از قم میره به تهران، او از یه نقطه دیگه شروع میکرده، او از تهران آمده بود، او یک نظام علیتی، این نظام دیگری از علیت هست، ولی در یک نقطه معین که میرسه این دوتا با هم دیگر تصادف میکنن، استمداری متصادف. این تصادف سبب میشود که اون نوری که ارتدی میداریم شر یعنی عدم پیدا بشه، یه قرض میکنه اون را سبب نیستی اون میشود یا اون قرض میکنه این را سبب نیستی اون میشه یا هر دو اساسا سبب نیستی نگیم. از نظر فلاسفه ما تضاد جز علل کلی نیست. ما علل جدی داریم به علل کلی. علل کلی اون علمی است که روی طبیعت اشیاء می شود تدارت کرد، یعنی از قضایی که اونجا تشکیل می شود قضیه زمینیه که اونجا تشکیل می شود. مثل این که مثلا میگیم که هر وقت انسان از قوم حرکت بکند با اتومبیلی که با سرعت فلان حرکت بکند، بعد از دو ساعت مثلا در قوم خواهد بود. یک پرش خواهدی کلیه از کلی، یعنی این میتونیم یک ضابطه یک قاعده. در اینجا موارد ما کلمه اتفاق هم هرگز به کار نمیبریم، چون لازمه طبیعت حرکت از تهران در این جاده با اتومبیل با سرعت فلان رسیدن به قوم. فکر نمیکنیم که من در فلان روز با اتومبیل سوار شدم از جاده فلان قوم حرکت کردم اتفاقا رسیدم به قوم. اینجا ضرورت دیگه اتفاقیت من اتفاق نیست وقتی حرکت به جمعه میرسه. اما اگر حرکت رو کنم و در بین را با یک رسولی دیگری تصادف کنم، اینجا میگه من حرکت کردم اتفاقا مثلا در تصالوات در کجا تصادف کردم، اینجا اینجا چرا درسته؟ برای اینکه لازمه طبیعت رفتن از تهران به قم یا از قم به تهران تصادف در اون یعنی لازمه طبیعت کلی نیست، این علت کلیت نداره. چون کلیت نداره تحت ضابطه کلی در نمیاد. نمیشه از این فرمول علمی درست کرد، از این نمیشه فرمول علمی درست کرد که هر وقت مثلا از بگیم قضیه خلطی واقعا نمیشه که هر وقت انسان از تهران حرکت بکنه بیاد به خود دایی تصادف کنه که هر وقت نمیشه. البته با خصوصیت بزن کنیم بزن کنیم جزیم. اما همین را ما اگر با مجموع شرایط وجودی یا نظر ماهیت ما کلی در نظر میگیریم، اگر این را با مجموع شرایط جزئیش ما در نظر میگیریم، یعنی در نظر میگیریم که این حرکتی که در این ساعت و در این لحظه از تهران حرکت کرده به طرف خود در حالی که مجموع اوضاع و شرایط عالم اینجور بوده که ایجاب میکرده اون دیگری هم از قوم حرکت کنه دیجا، یعنی برای یک روحی و برای یک از کنم که احاطه یک ذهنی که احاطه دارد در مجموع از علل و شرایط وقت این هم بگرین توجه که پس به صورت جزئی، یعنی اگر مجموع شرایط خاص را ما در نظر بگیریم، توجه کردیم؟ اگر مجموع شرایط خاص را در نظر بگیریم میگم به ضروری توست همون قصد همون قصد همون ضروریات میگم. اما اگر شرایط خاص را در نظر نگیریم کلی را در نظر بگیریم، نه در کلی ضروریات میگم و مغزر اگر یقون و اتفاق جان و سبب اتفاق را از معنیش هم که هر امر اتفاقی یک امر نسبیست، هر اتفاقی به ضرورت برمیگرده، یعنی هر اتفاقی را از نظر علل جزئی در نظر بگیریم به ضرورت برمیگرده، ولی از نظر کلی اگر علل کلی در نظر بگیریم نه امر اتفاقی. پس این است که اتفاق امر نسبی. خوب این قضیه است که اتفاقا در خیلی جهان این به درد میخوره، این مسئله علل کلی و علل جزئی در فلسفه تاریخ و خصوص به درد میخوره. خیلی در عالم قضایای جزئی تأثیر دارد در سندبشت تاریخ و حال این کنه تحت ضابطه کلی نمیتده همه این یه مسئله مهم نیست در فلسفه تاریخ. از یک طرف تاریخ اگه بخواد قانون داشته باشه با تحت ضابطه کلی در بیاد، از طرفی میگه ما میرون حوادث جزئی در سندبشت تاریخ تأثیر دارد، یه سیر باطل دیواز کرد توجه کردی پاسیه آیا سبب نمیشه که تاریخ معنی یک سلسله علل اتفاقی باشد، اتفاقی نه این همه تعرض میکنی اتفاقی اعلان جزئی ضروری که تحت ضابطه کلی در نمیاد. توجه کردید در تاریخ ضرب المثل همین گیرو این ملکه مصر هست که میگن اگر گیرو این مسئله مهم نیست در فلسفه تاریخ. از یک طرف تاریخ اگه بخواد قانون داشته باشه با تحت ضوابط کلی در بیاد، از طرف دیگه ما میبینیم حوادث جزئی در سرنوشت تاریخ تاثیر داره، یه سیر باطلی واقعه. توجه کردید فارسی آیا سبب نمیشه که تاریخ معنی یک سلسله علل اتفاقی باشد، اتفاقی معنی ما متعرض میکنیم علل اتفاقی و علل جزئی ضروری که تحت ضابطه کلی در نمیاد. توجه کردید اون در تاریخ ضرب المثل همون دینی اون ملکه مصر هست که میگن اگر دینی در نمی سردار عاشق دینی او بود و این عشق اون دینی او چه حوادثی در تاریخ عالم بوجود آورد. میگه حالا اگر دینی او یه ذره برنامه‌ریزی اگه میداد دیگه که از این حوادث واقع نمیشد. پس یک امر جزئی صرف شده یا به کار خود ما همیشه حق آقای بروجردی حق آقای منجوری ما گفته به تاریخ اصلا ایران عراق کرد تا یه حادثه جزئی خارجی خیلی بوده که من اعضای ایشان به قرار گفتم. حالا حضرات در فلسفه ما تضادها یک سلسله علل جزئی نه سلسله علل کلی. بس این هر آدم در فلسفه ما داخل در علل جزئی نه داخل در علل کلی. یعنی علل کلی کلیت علل اقتضا می کند هماهنگی را، ولی این علل کلی که از نظر کلی هماهنگ هستند از نظر جزئی باید دیگر تضاد پیدا می کنند. توجه دارید با هم دیگر برخورد پیدا می کنند. فلسفه هگل فرق تضاد هگلی و تضاد غیر هگلی یکی در این طرف هم که از نظر هگل تضاد داخل در علل کلی می شود. چرا؟ برای این که هگل میگوید اصلا جریان کلی عالم در این است که هر چیزی نفی خودش به انکار خودش را در درون خودش دارد. اصلا حرکت همیشه از حرکت شعر همیشه به سوی ضد خودشه. هر چیزی گرایش دارد به نفی خودش که از دیگه به طور مختلف تجلیل میکنم بیان میکنم یعنی متناقض در واقع تفسیر میکنم. از نظر هگل هر چیزی گرایش دارد به نفی و انکار خودش یعنی به بیگانه شدن با خودش. پس از نظر هگل تضاد یک امر جزئی به یک امر اتفاقی نیست که علل کلی جزئیت تصادف اتفاق همین غیر در فلسفه ما باز در از نظر کل جزئی و از نظر کلی لاهم داریم میگیم. از نظر او از نظر کلی اصلا تضاد لازمه طبیعت کلی جریان حال عالم است. اینجوری که یک شیء جریان هماهنگ دارد یک جریان هماهنگ دیگری هم هست در خود این ها تضاد ایجاد می کنند. نه اگر در عالم یک جریان بیشتر نبود اصلا لازمه یک جریان عالم منطقا چنین است. اصلا منطق اقتضا می کند که هر چیزی این کار خودش رو در ذهن داشته باشه در بر داشته باشه که اون وقت هر چیزی خودش را اگه در نظر بگیریم میشه که انکار خودش که در درون داره میشه آنتیتز. اصلا آنتیتز بودن شدن یعنی بیگانه شدن با خود. ولی خوندیم در فلسفه هگل که این معنی انکار و نفی خود معنی که میتون خود به کلی اصلا دیگه هیچ نباشه نیست و نابود باشه باید به شکل دیگری بازگشت به همون اصل اول هست که اون ترکیبی بین اون تز و آنتیتز در مرحله بعد رو اسمش میشد سنتز. پس بنابراین این که هر تصدیقی انکار خودش را در بر دارد، هر هستی نیستی خودش را در بر دارد، معنیش این است که هر خودی بیگانگی با خودش را در بر دارد. همین عرض را مارکسیسم قبول کرد. حالا اینجا یک سوال باقی مونده ببینید شما این سوال میتونید حل کنید یا نه، یا خود مارکسیست هم مقصود اینه میتونن حلش کنم یا نه مارکس هر بیده بایی نه یک چیز تا انکار خودش را تا نفی خودش را نداشته باشه آیا امکانی این هست که به تکامل برسه؟ نه. امکان رسیدن به تکامل. پس چه دار دو جهت و دو وضع هست، وضع تیز و وضع آنتیتز، پیش رو کدوم از عامل تکامل کدوم یکی آنتیتز دیگه؟ بلحاظه این هم در جامعه طبقه پیش رو را کدوم طبقه میدونن؟ طبقه ای که نقش آنتیتز داشته باشه و طبقه ای که نقش تیز داشته باشه، طبقه ای که نقش آنتیتز داشته باشه. چون طبقه ای که نقش تیز رو داره طبقه محافظه کاره، اونی که نقش آنتیتز داره طبقه انقلابی. و در درون هر چیزی جنبه تیز بودن جنبه محافظه کارانه اون، جنبه آنتیتز بودن اون جنبه انقلابی اون، و اون که عامل تکامل است. توجه کردید؟ بنابراین در این فلسفه هم بیگانه شدن با خود، یعنی وضع آنتیتز به خود گرفتن، نباید محکوم بشه در هر موردی. بعد این جمله در مورد انسان شما درکیب مگه میشه درکیب نشه؟ ماها بگه درکیب نشه از نظر اینا، ماها بگه درکیب نشه از نظر اینا، درست توجه بکنید؟ این یه را بلاقی شکلهای دیگر دیگران هم جوزن به فلسفه اینا. بنابراین اونی که نقش نقش آنتیتز رو بازی میکنه، اون باید همون نقش انقلابی رو داشته باشه. توجه کردید؟ نقش انقلابی رو باید داشته باشه و نقش پیشروی رو باید داشته باشه. و اینجور بیگانه شدن یعنی انکار خود که محکومی
نخیر
اون نتیجه تا این انکار پیدا نشود اون ترتیب پیدا نمیشه.
اون ترتیب انقلابی
آقا
و
انکار شما میگید طبقه کارگر رو میگید طبقه انقلابی. توجه کردید؟ در وضع امروز جامعه سرمایه‌دار وضع به اصطلاح اون وضع موجوده، وضع محافظه کاران دارد. طبقه انقلابی طبقه کارگر است که نقد میخواد بکنه اونا، نقد میکنه اونا و انکار میکنه اونا، و این نقد و انکار است که بعضی به اینها منتهی میشه و به سوسیالیسم. سوسیالیسم نتیجه انقلابه نه نقد انقلاب.
بلکه تعبیر کرد که یه حالت اعتراض تفریقی هست
که او هستید که ما میگیم، یعنی شما سیر کردی که اینا میگن نه خیر هم چیزی نیست. بعد یه اعتراض کرد هستی که میگم بیشتر به اعتراض به شرکت بگم برای این که بهتر و آسانتر و سادتر دگرگونی را به اصطلاح یعنی دگرگونی را ایجاد. او انقلاب شما میگو دگرگونی است، دگرگونی غیر از انقلابه، گریت رو شما دارید میگید نه انقلاب را ما میگیم، انقلاب معنی مستقر داره. خب از اینجور باشد بنابراین از خودبیگانگی در فلسفه مارکس یعنی در جامعه، در جامعه نباید از خودبیگانگی مسئول باشد.
این ها در خودبیگانگی آجا باشه سوال باست رو بخوندیم اصلا نظر که هست که تحبیر میدنم که خدا مثلا از خودبیگانگی بشه تحبیر سوال باست این بود. یعنی معنی از سوئیگانی این روی تو ذهن ما بود از فویرباخ که بله که انسان بله در خودش
نمیخونی
از خود فراموشی معناشه، یعنی
ولی اون رو فلسفه هگل نمیگو ولی به شکلی که چیز آمد به شکلی که مارکس آمده گفت یعنی به شکل اونها این مسئله که اینجا اصلا یکی نوع تناقضی در مارکس وجود داره به صورت هم وجود داره. حالا بیشتر قدر قدرسی میکنم من خواستم اجمال و مطلب رو گفتر باشم که بعد به تفصیل رو ازیو بکنیم اینا. ببینید آقا جامعه اولیه به قول اینا میگه جامعه اشتراکی بود، طبق جامعه اولی جامعه اشتراکی بود. این که جامعه اشتراکی تبدیل بشود یعنی خودش رو نفی بکنه، این یک امر ضروری و یک امر منطقی است دیگه. تغییر اینها یه همه ضروری منطقی است، نمیتونه غیر از این باشه. این جامعه بعد خودش رو نفی کرد، خودش رو انکار کرد با چیز با پیدایش مارکسیه. با پیدایش مالکیت این جامعه نه عزیز شد. توجه کردید؟ یعنی با خود اینجا که انسان با خودش میدانه. بار دیگر این انکار برمیگردد به یک اثبات ثانوی، یعنی بار دیگر باز جامعه اشتراکی میشود به انسان به صورت همون وحدت و ماهیت و اینها درمیاد. خیلی خوب، حالا این دیرم هست، ما فرض کنیم این دیرم هست، پس ما نباید این از خود بیگانگی این دارا را منظوم بکنیم، چون اگر این از خودش بیگانه نشده بود که این تقابل قضی نمیرسید. من آقا محکوم میکنم، حالا اجازه بدون داره اینجا هست الاغوزه میدونم، یه وقتا محکوم نمیکنم یه وقتا محکوم میکنم. اینجا آقای مالس گاهی وقتا مثل اخلاقیون قدیم خود ما اظهار تأسف میکنم به اظهار ناراحتی که انسان یک موجوده که اینا خود ایرادیه داره از منطقه اونها، انسان یک موجود اجتماعی بود، یک موجود اجتماعی، یک موجود جنری که از تغییری که در اون کتاب نهرابی کرد و اساساً چون از انسان وجدان انسان تابع وضع تولید انسان است، انسان به صورت ما زندگی می کرد، ما بود، اصلا من وجود نداشت، این مرده ها وجود نداشت، این احساس من از وجود نداشت، ما مالکیت آمد و مالکیت طرف شد که انسانیت یعنی نوعیت انسان که به صورت یک وحدت زندگی می کرد این تجلیه بشه، بعد به صورت معناها در بیان، این ماها به صورت معناها در بیان. اینجا که دیگه اون وقت نوع سرایی شروع میشه، توجه کردید تمام اون چه که حرف میگید، طمع میگید، نمیدونم چی میگید، چی میگید، چی میگید، چی میگید، تمام اینا مسئول مالکیته. این مالکیت که پیدا شد این همه صفات رذیله برای انسان پیدا شد، اون سوای اولیه، اون سوال اولیه، اون را هم از بین رفت. یک اخلاق انقلابی اتفاقا روی حساب اونا را هر چیزی محصول مالکیت باشه اینا باید اخلاق انقلابی اونا را باید تلقی کرد، اخلاق آنتیتزی اونا را باید تلقی کرد، نباید 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 کرد، چون همین ها هست که بعد طرف می شود که انسانیت رو اون مرحله پایی کرد خودش برسه. پس چه بیرم یه محکوم میکنم این نیست. ایراد دیگر
توقفش رو این نبوده، یعنی محکوم میکنم تا برسه مرحله تمام،
این دیگر
بیر بودنش کماله.
آقا این که نباید محکوم بکنه، اون رو باید محکوم بکنه،
اینجا هست که در مسیر کماله
محکوم. آقا آنکیتی دیگه باید باید محکوم بکنی، چه در باید محکوم بکنی؟
آنکیتی دیگه تخصیل محکومه،
یه محکوم یه دیگه
ترانتفاشی محکومه.
آنکیتی دیگه نقشت آنکیتی دیگه آنکیتی دیگه دیگه یعنی که آنکیتی در محکوم تشکیلش باید بکنی، یعنی هر چه اخلاق ناشی از مالکیت هست بعد اینه، یعنی اگه هر چه بیشترش بکنی، اگه تمام تمام بیشترش بکنی خب لازمه اخلاقی
نمیشه گفت مثل شروری که فلاسفه به حال اینکه جزئی نفیش میکنه ولی در اون نگاه کل عالم
میگه آقا اینا که این حساب نمیگن، ما که اول گفتیم حساب اونها با حساب اینا فرق میکنه،
چرا به این عنوان که
عنوان نداره شما درست توجه رو فرمایید، یه میلاد دیگه واسه ما توجه بفرمایید، این جناب مارکس که این همه
تضادی که فلاسفه ما میگن قبول دارن که شرع علن نیست، توجه کردید؟ و شرع را یک امر عدمی میدانن و لازمه خیرات میدانن که ما گفتیم دیگه این مطلب که در مرحله شرور سه مطلب است، یکی اینکه از ماهیت شرور
عدم است، از اعدام برمی‌خیزد. دوم اینکه این اعدام به این نیستی ها لازمه لاینفک این هستی ها، یعنی قابل انفکاف نیست. توجه کردید؟ سوم اینکه در عین حال همین نیستی ها با خودش منشأ هستی ها هم هست. توجه کردید؟ بر اجنده دیگر، یعنی هر شرد ذاتی خیر بالعدد هست، هر عدم شرد ذات هست، ولی همین شرد ذات ها بالعرض منشأ سلسله خیرها هم هست.
نه اینجا
خرد اینا نمیشه؟ نه اینجا رو نمیشه، اینا رو این مبنی اصلا حرف نمیزنن، رو مبانی دیگری میگن. ببینید آقا، حالا اینا رو من به طور انتظار در نظر گرفتم، امروز بگم که بعد از ضرور که میخونیم اینا را بعد کسی میزنیم. نیم مستر این حرفی این جناب که میگه که انسان به ذات موجود اجتماعی یک موجود زندگی شد. و انسان خیلی از این دوران اشتراک اولیه به قول خودش حمایت میکنن، دفاع میکنن که من در اون دوره انسان چنین بود، انسان چنان بود، انسان چنین بود. بعد در این دوره انسان از انسانیت خودش سقوط کرد، تجزیه شد، تکثر پیدا کرد، اون ما بودنش تبدیل به من شد و بعد تمام این نقصهای اخلاقی، رذایل اخلاقی از اینجا پیدا شد. بار یه بار برگرده بود خویشتن اصلی خودش، بازگشت به خویش دارد بکنه، یعنی به همون ماهیت خودش. اینها باید گفت که میگه فلسفه شما اصلا انسان یک موجود ژنریکه، یعنی که این باید اصالت برای وجدان قائل شدن است. شما که میگید انسان در مرحله قبل از اجتماع هیچی نیست، تمام وجدان انسان قائل به غریزه و قائل به فطرت در اونجا که به انسانیت مربوط شد شما نیستید. میگید انسان وجدانش در جامعه آفریده میشود و در جامعه هم اون چی که اصالت دارد در میان سازمان های اجتماعی سازمان اقتصادی. وجدان انسان انعکاسی از سازمان اقتصادی جامعه هم. سازمان اقتصادی جامعه به هر شکل باشد وجدان انسان هم جبران همون شکل باشد. در اون دوران اولیه که سازمان اقتصادی اجتماع اقتضا می کرده البته اونجا به دلیل نبود محصول مازاد اضافی، سازمان اقتصادی اقتضا می کرده اشتراک را، اقتضا می کرده که وجدان هم ما باشن، چون اقتصاد به صورت مایی بوده وجدان هم ما بوده. به صورت این که زیربنا بریم مثلا زیربنا و روزنا وجدان شد یک امر روزنایی. وقتی که وجدان یک امر روزنایی انسان یک موجود ژنریکه، یعنی که یعنی انسان علارغم زیربناهای موجود ژنریکه با اینکه زیربنا اقتضا میکند اجتماعی نبودن انسان را، طبقاتی بودن را، در عین حال با انسان وجدانش اقتضا میکنه اجتماعی بودن را. خب وقتی که اینجوره در اون وقت که سازمان اقتصادی جامعه اقتضا میکرد ما بودن را، انسان ما بود اجتماعی بود. سازمان اقتصادی تغییر کرد، اقتضا کرد تکه تکه شدن جامعه را، طبقاتی شدن جامعه را، وجدان ها تقریبا قطع قطع شد. یه روزی دیگر در آینده که به قول شما سازمان اقتصادی ایجاب میکنه به مرتبه اشتراک دست جمعی را کار وجدان ها میشن ما. پس اون که انسان ما بود و باید هم ما باشد، این معنی شدن با خود بیگانگی و از خود بیگانگی و بازگشت به اشتراک بعدی باز بازگشت به خود است، این معنی ندارد. ما ممکنه تقضیه به شکل دیگر یاد برگردونیم، میگیم آقا انسان اولی که آفریده میشود. شما این نفس دارید که چون انسان حالت انفرادش تقدم داره به حالت اجتماع، در وقتی که وارد جامعه شد یعنی زندگی اجتماعی پیدا کرد، در این زندگی اجتماعی انسان که نمیشه گفت که همیشه زندگی اجتماعی بوده، وارد زندگی اجتماعی شد دیگه شما بگید آنتی که دو مثلا وارد زندگی طبقاتی شد، این رو مثلا شما بگید سمته. و اینا در این مرحله که متوجه می شود در این سنجل با دوازه و خودش رو انکار می کنه و در این گرده به حالت اجتماعی او حالت اجتماعی با دوازه روی حالت بعدی را می دهد و دیگه این دو دارد فقط در این جهت است که این نظریه که نظریه اومانیزم که جزء اصول یعنی بخش معنوی فلسفه مارکسیسم هست انسان گرایی انسان به طبع انسان گرایی این را غریزی انسان چند و طبیعی انسانی دارد هر گرایش غیری را هر پرستش غیر را انسان به ذات انسان پرست است و هر گرایشی و هر پرستشی و هر اطاعتی و هر رایتی ما برای انسانیت را این بر ضد استرس انسانی طرفه می کنه خدا را رایت قرار بدید میگه این بر ضد انسان خود هدف است انسان هدفش باید خود انسان باشد معبودش باید خود انسان باشد پول اگر هدف قرار بگیرد با همین دور دولت اگر مطاع قرار بگیرد همین دور هر چی که غیر انسان او را انسان هدف خودش قرار بدهد مخواد خدا بده مخواد غیر خدا میگه از خود بیگانگی این بر اساس اینه که پس تو برای انسان یک خودی قائل هستی و اون خود واقعی انسان یعنی فطرتی برای انسان قائل هستی یک فطرتی برای انسان قائل هستی و فطرت ذاتی انسان را انسان پرستی و انسان گرایی میدانی و هر چیزی غیر انسان پرستی است ای را یک امر ضد اون خود واقعی از خود بیگانگی انسان تلقی میکنی این که بر ضد اون اصول است این اومانیزم مارکسیستی بر ضد اصل ماتریالیسم تاریخی و فلسفه تاریخی که دارد در ضد فلسفه تاریخ انسان هیچ وجدانی ندارد مگر اون چرا که جامعه بهش میدهد و در سازمانهای جامعه هم تقدم با سازمان اقتصادی و سازمان اقتصادی بدهد بلکسه هیچ چرا ندارد در یه وقت وجدان انسان ما در یه وقت وجدان انسان من در اون وقت سازمان اقتصادی هم چی ایجاد میشه ایجاد اینجور وقت موجود جنریکه یعنی که از این طرف که میگه انسان یک موجود جنریکه همون عبر فطرتی که ما ها قائل هستیم قائل هستیم متاجب فطرت را به جای این که فطرت خدادگرایی ما قائل هستیم تا فطرت انسانگرایی قائل هستیم پس این دو نظریه با یکدیگر تناقض دارد حالا که تفصیل باشه که در درسه بعدی فرض کنیم
آنچه باید باشد و آنچه که واقع میشه در خارج این فرض هست یا نه
روی
خیلی بنده که باید باشه
میدونم اون چه که باید باشه باید با همه هم که بیاد یک تصویر بکنه یا نه هم کنن که این ها این حالا بعد عرض میکنم که قبلا هم گفتیم در فلسفه این ها اون قدره ها سخن از اون چه باید باشد نمیشه کرد گروه خودشون خواستن برد بکنن برای این که فلسفه اینها بر اساس جبر تاریخه حالا ما تو به جبر مامای تاریخ هست و چیزی که بر اساس چیز هست مسئله باید این بر اساس اختیار انسان هست یعنی برای انسان نقش اصیل قائل شدن توجه کردید اصلا فلسفه باید باشد ها بر اساس یک نوع اختیار هست بر اساس این است که انسان سازنده خودش و سازنده تاریخ خودش است در صورتی که اینا میگم سازنده تاریخ ابزار است و ابزار هم در ماورای شعور انسان عمل میکنه یعنی این قوانین جوری که در طبیعت قوانین خارج از اراده و اختیار طبیعت خارج از اراده و اختیار انسان عمل میکنه انسان بعد میشناسد طبیعت را و بعد که شناخت طبیعت را بر اساس همون قوانین موجود از طبیعت استفاده میکنه اینا میگن تاریخ هم عیناً مانند طبیعت یک عمل خود به خودی در خارج از اراده و از قدرت انسان دارد انسان فقط میتواند تاریخ را بشناسد و بعد مطابق جریانی که تاریخ دارد خودش رو برای تدبیر بدهد عمل بکنه. منتها اینا اون حرفی که قبلا هم خوندیم ما رو یعنی هگل این حرف زده باز مارکس قبلو گرفته. هگل گفته که آزادی عبارت است از آگاهی به ضرورت. اختیار و آزادی رو تعریف کرده. گفته که انسان هر مقدار که به ضرورت آگاه نباشد مجبور است. و هر مقدار که به ضرورتها آگاه شد از جبر به اختیار میاد. که ما قبلا بحث کردیم بکرم. تنها آگاهی به ضرورت یکی وقت اختیار ایجاد نمی کنه. اگر یک کسی را از اون سیل داره به شدت داره حرکت میده با خودش داره میبره و این هم آگاهی دارد از کنن به ضرورت که در دریاچه روز سلطان در زبی یک ساعت میگه در اونجا هر خواهد شد آیا این آگاهی به ضرورت این همش آگاهی نمیده؟ توجه کردید؟ کی اون شعر اون حکیم قومی گفت قریب رفیز گفت مرا در دهستا دل موده حاله علاجی بکن ای حکیم الممالک این چی؟ بعد او گفت که چیز نم بعد گفت تو باید بمیرید پشم تو بگانی
چرا
جدنه؟ من بالم خونم یه ستاره ندارم خبری اخیلی ریختن خونم. این صرف آگاهی به ضرورت کافی نیست که برای انسان اختیار بکنه. ضرورت یعنی اختیار اون وقت هست که اختیار محقق می شود که انسان در مقابل عوامل موجود اون عوامل هم عرضم باید در نظر گیره در مقابل عوامل موجود انسان بتواند پیروی بکند و بتواند اختیار بکند قدرت اختیار و تمرکز داشته باشه. این که اختیار وقتی که انسان فقط بداند ولی هیچ نمیتونه هستن تو هیچ نمیتواند کوچکترین تأثیری در سرنوشت خودش داشته باشه. این چه چیزی هست؟
این طور که در خلطفت میگن با این طور که یعنی جهون میریتون با روز ایدویتون کنم ازاب دارد و این هم خودتون خیلی کشید کردن برای این که خلق کنم این که دارد از نظر جهون دینی چون که قائل به تقدم ابزار در انسان هستن و اون تکامل ابزار را هم خارج برد اراده و اختیار انسان می دانند فهل نباید اخوتن قائل به اصطلاح و این تکسید و عمل و اصطلاح برای این که تاریخ به انسان که نمی شده و درد اون رو اینه که تاریخ به انسان نمی شده و بلکه تاریخ قابلتا می شود. وقتی نگه نبود در این من حضار را بزنم این حضار که در برانتا شم برای این قدر درستان را خودی کن گفتن که این درستان تو واقعی کنه که بازم انسان تاریخ بنید
لابا بنید
کار از پیش می نید کار دیگه در تنبریت هم کار از پیش می نید در تنبریت هم کار از
Так мы уже начали отмечать, что мы не смогли сделать.